ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایران، خوش آمدید به خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم،
من هم خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم، آل جعفر هستم.
خبرها رو با آگاهی شما میرسانیم.
نامزدی فرزندان دکتر ولایتی در انتخابات تکذیب شد. یک منبع آگاه گفته که هیچ یک از فرزندان آقای ولایتی در انتخابات شوراها ثبت نام نکردند و تصمیمی هم برای این کار ندارند. پیشتر برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند که دو فرزند پسر آقای ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبر انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامزد انتخابات شوراها شدند. انتخابات شوراهای شهر و روستاها هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد برگزار میشه.
با حضور وزیر بهداشت، مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن کرونا تولید مشترک انستیتو پاستور ایران و کوبا با مشارکت 24,000 داوطلب آغاز شد. آقای نمکی در سخنانی در این مراسم گفت انستیتو پاستور در تشخیص و مقابله با ویروس کرونا پیشتازه.
یادمه وقتی که میخواستیم راه ها رو ببندیم، ما اولین کشوری بودیم در منطقه که 36 معبر رو شروع کردیم به رصد کردن و بیماریابی. خب ما کیت تشخیص نداشتیم. تازه بعد از شیوع پیک در گیلان و قم، تعدادی کیت، یکی از این همکاران ما چمدونی با یه کیف دستی از یه جایی از WHO آورد، آقای دکتر آسایی به ما رسوند. ما قبل از اون ما کیت نداشتیم. من از این دکتر بیگدری عزیز و اون مجموعه بسیار مقتدر علمی پاستور خواهش کردم کمک کنید. شب و روز تلاش کردن کیت ساختند و ما اون 57 دانشجویی که از ووان آوردیم با همین کیت ها تست کردیم و اول پاستور یک کتاز این قضیه بود و بعد در اشاعه این تکنولوژی و آزمایشگاه در کشور باز پاستور بود که تعداد این 170-180 آزمایشگاهی که تو کشور شکل گرفت، لیدرشیپی این قضیه با پاستور بود و امروز هم یکی از بهترین، مؤثرترین و پویاترین نوع واکسن‌های جهان رو باز در دستان توانمند مجموعه پاستور می‌بینیم.
مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن کوویران برکت میگه که واکسیناسیون عمومی کرونا با واکسن ایرانی برکت بعد از مقبول بودن نتایج مرحله سه کارآزمایی بالینی آغاز میشه. مرحله سوم کارآزمایی واکسن برکت از دیروز با تزریق واکسن به 20,000 نفر در 6 استان کشور آغاز شد. به گفته آقای جلیلی، واکسن ایرانی برکت در مرحله اول و دوم کارآزمایی بالینی بیش از 90% ایمنیزایی داشته.
ما به حمدالله بعد از اینکه فاز دو رو به خوبی سپری کردیم، فاز سه شروع شد که دیروز به 3 نفر تزریق صورت گرفت و در واقع این آغاز فاز سه بود. همونطوری که قبلا هم اطلاع رسانی شده، فاز سه با تزریق به مجموعه 20,000 نفر در 6 استان کشور پیگیری خواهد شد و بعد از اتمام تزریق و رصد این 20,000 نفر، نتایج خدمت وزارت بهداشت ارائه خواهد شد و در صورت صلاح دید و مقبول بودن نتایج، واکسیناسیون عمومی به وسیله واکسن کوویران برکت آغاز خواهد شد. در مرحله یک ما 56 نفر رو مورد مطالعه بالینی قرار دادیم. در فاز دو 280 نفر مورد مطالعه قرار گرفت. یه مطالعه تکمیلی داشت 32 نفر و بنابراین مجموعاً 312 نفر، پس 32 و 280 تا. در فاز یک سلامتی و یا سیفتی واکسن و یا بدون عارضه بودن واکسن به حمدالله به اثبات رسید. در دوز 5 میکروگرم اثر بخشی بسیار رضایت بخشی بالای 90% رو داشت، به طوری که در 100% بیماران ما بالا رفتن سطح آنتیبادی رو مشاهده کرده بودیم.
اداره پست شهرستان دشتستان در استان بوشهر عصر دیروز به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی پلمب شد. اداره پست دشتستان از پرترددترین مکان‌ها در این شهرستان و ضابطان مرکز بهداشت به خاطر رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی بارها به این اداره تذکر داده بودند. در نهایت پس از چند بار تذکر و بی‌توجهی مسئولان اداره پست دشتستان و رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله گذاری فردی، ضابطان مرکز بهداشتی این اداره را پلمب کردند.
دامادی در مراسم ازدواجش بازداشت شد. فرماندار شهرستان مارگون در استان کوکیلویه و بایر احمد علت بازداشت داماد را رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی در مراسم ازدواجش اعلام کرده. آقای قائمی تأکید کرده که دستگاه قضا برای حفظ سلامت مردم با هیچ کسی تعارف نداره. او از مردم خواسته که از برگزاری هر گونه مراسم عروسی در شرایط فعلی خودداری بکنند.
طرح ترافیک تهران رو لغو نکنید. رئیس شورای شهر تهران میگه با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر لغو طرح ترافیک تهران مخالفه. آقای هاشمی مدعی شده که برخی از مردم از ترس حمل و نقل عمومی از خونه هاشون بیرون نمیان، اما همینا اگه ببینن طرح ترافیک آزاد شده تحریک میشن که توی شهر تردد کنن. و این رو هم گفته که بودجه شهرداری تهران 4 سال قبل 2 برابر شهرداری لندن بود و از تهرانی ها به خاطر کمبودها و ضعف ها در عملکرد شهرداری و شورای شهر عذرخواهی کرده. برخی از کاربران فضای مجازی هم به این سخنان واکنش نشون دادن. یکی از کاربرا گفته با توجه به اینکه کیفیت خدمات شهری در این مدت در حد شعب ابیطالب بوده، سوال پیش میاد که این بودجه دقیقاً کجا هزینه شده. کاربر دیگه هم گفته دوباره وقت انتخابات شد و دوباره عذرخواهی های مردم پسند باب شد.
فیلم وحشتناک از خیابان‌های هند صحت نداره. به تازگی ویدیویی با عنوان فیلمی وحشتناک از خیابان‌های هند در پی شیوع کرونا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اما بررسی‌ها نشون میده که این ویدیو قدیمیه و به حادثه نشت گاز سمی در کارخانه مواد شیمیایی LG پلیمر در سال گذشته مربوطه. در همین حال و در پی همه‌گیری گونه وخیم ویروس کرونا در هند، خیلی از ثروتمندان اون کشور در حال فرار از اون کشور هستند. به گزارش نشریه بیزینس اینسایدر، ثروتمندان هندی برای در امان ماندن از کرونا $10,000 برای خرید بلیت هواپیما پرداخت می کنند و مقصد بیشتر اونها هم اماراته.
سارقان کابل در کرج به بیماران کرونایی هم رحم نکردند. رئیس بیمارستان امام علی کرج از دزدیده شدن بخشی از کابل‌های برق در روز شنبه خبر داد که به قطع 2 ساعته برق در بخشی از بیمارستان منجر شد.
واقعا دیگه این نهایت بی‌انصافیه.
شاید نمی‌دونستن مثلا این کابل مال بیمارستانه. حداقل خوشبینانه‌اش اینه. دکتر آذریان در مصاحبه با دارویی خبرنگار خبر رادیو گفته خوشبختانه این مسئله تأثیری بر اکسیژن رسانی به بیماران کرونایی نگذاشت.
روز شنبه ساعت 5:40 صبح اعلام میکنن به ما که برق میره و به دنبال اون سوپروایزر وقت و مسئول وقت بیمارستان به دنبال علت میرن و تاسیسات خبر میکنن، پیگیر میشن، میبینن که قطعه ای از کابل باشه میشه تابلوی برق دزدیده شده و به دنبال اون برق بی قسمتی از بیمارستان میره، که در این حین دستگاه های تنفس مصنوعی از UPSشون استفاده میکنن از برق ذخیرهشون و ادامه کار تنفس به چند تا بیماری که توی اورژانس وجود داشتن تنفس میدن و بعد مسئولین مربوطه تاسیسات میان و تعمیرات رو انجام میدن و کار بره بالا عادی برمیگرده.
کی برق وصل میشه؟
برق ساعت 7.
هفته صبح کی؟
هفته صبح همون روز.
یعنی روز شنبه؟
بله بله.
بس الان دیگه مشکل خاصی ندارین دیگه نه؟
نه خیر، مشکل خاصی نیست. ما 2 تا جنراتور داریم که جنراتورمون تو مدار هستن. سیستم‌های تنفس مصنوعیمون همش مجهز به UPS هستن که تا نیم ساعت حداقل میتونن تحمل بکنن بدون برق. مشکل خاصی وجود نداره. روال الان پیدا کرده.
کلا هیچ گونه مشکلی برای بیمارم رخ نداده دیگه.
مشکل خاصی به خاطر قطع برق نبوده. روال عادی کار بیمارستان ما برقی داشتیم. هر روز ما 15 نفر 20 نفر تا 25 نفرم مریض فوتی داشتیم متاسفانه. ولی به خاطر خود بیماری، شدت بیماری این قضیه است. به خاطر قطعی برق ما گزارش نداشته این اتفاق افتاده باشه.
سخنگوی وزارت امور خارجه میگه فایل صوتی که از آقای ظریف وزیر امور خارجه در فضای مجازی منتشر شده مجموعه برش خورده و گزینشی از یک گفتگوی داخلی 7 ساعت است. به گفته آقای خطیب زاده، صحبت‌های آقای ظریف در گفتگو با مرکز پژوهش‌های استراتژیک ریاست جمهوری که در فضای مجازی منتشر شده به هیچ وجه میزان احترام آقای ظریف رو به شهید سردار سلیمانی به خاطر تدبیر، خرد، رشادت و نقش منحصر به فرد او در توفیقات منطقه‌ای ایران منعکس نمی‌کنه. او تأکید کرده که این گفتگو صرفاً برای ثبت در حافظه سازمانی دولت ضبط شده بود و قرار به انتشار اون هم نبوده و معلوم نیست که چه افرادی و با چه اهداف و نیاتی اون رو منتشر کردن. آقای ظریف در فایل صوتی 3 ساعته که دیشب در فضای مجازی منتشر شد و بازتاب زیادی هم پیدا کرد، علاوه بر روابطش با شهید سردار سلیمانی و ارائه تصویری مخدوش از نقش ایشون در پیروزی‌های جبهه مقاومت، بخش‌هایی از اطلاعات و سیاست‌های به کلی سری کشور رو هم درباره برجام و نقش روسیه در گفتگوهای هسته‌ای، ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی و همینطور سیاست‌های برجامی و منطقه‌ای دولت نهم و دهم افشا کرده.
برگزار شدن حج تمتع هنوز مشخص نیست. رئیس سازمان حج و زیارت میگه این سازمان همه سناریوها رو برای حج امسال پیش بینی کرده و برای اعزام زائران آمادگی داره و منتظر پاسخ عربستان. آقای رشیدیان اضافه کرده که وزارت حج عربستان به مکاتبات ایران و سایر کشورهای اسلامی درباره برگزاری مراسم حج هنوز پاسخ نداده. به گفته او حج پارسال فقط محدود به اتباع عربستانی بود، اما امسال این موضوع مطرح شده که عربستان قراره فقط میزان محدودی زائر خارجی، اونم با شرط واکسیناسیون کرونا و قرنطینه 72 ساعته بپذیره، اما سعودی‌ها هنوز این موضوع رو به صورت رسمی اعلام نکرده. رئیس سازمان حج و زیارت وعده داده که در صورت برگزاری حج تمتع و الزام واکسیناسیون حجاج ضد کرونا، تمامی واکسن مورد نیاز زائران در موعد مقرر تامین خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس میگه بانک‌ها در مورد وام ازدواج با نرخ جدید 3 تا تخلف مهم کردن. به گفته آقای دهنوی، تخلف اول بانک‌ها این هست که در پاسخ به درخواست متقاضیان وام ازدواج در سال 1400 میگن که در حال پرداخت وام‌های سال گذشته هستن و پرداختی جدید ندارن. نماینده مردم تهران در بهارستان تخلف دیگه بانک‌ها رو این دونسته که بانک‌ها به افرادی که در سال گذشته تشکیل پرونده دادن به همون نرخ سال قبل وام ازدواج پرداخت می‌کنن، در حالی که باید حداقل به هر زوج 140 میلیون تومان وام بدن. به گفته او بانک‌ها حتی درباره ضمانت وام ازدواج هم طبق قانون جدید مجلس که به اونها ابلاغ شده اقدام نمی‌کنن و این تخلف سوم اوناست.
خبر گم شدن 3 میلیون تن فولاد دروغه. عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد در واکنش به خبر گم شدن 3 میلیون تن فولاد گفته این خبر کذب محض و هیچ گونه اسناد و مدارکی برای اثبات این ادعا وجود نداره. پیش از این رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد، گفته بود سال گذشته بیش از 30 میلیون تن فولاد در کشور تولید شد که 15 میلیون تن اون به بازار داخل عرضه و 12 میلیون تن هم صادر شد. اما از سرنوشت 3 میلیون تن فولاد دیگه خبری نیست. آقای خلیفه سلطانی، دبیر انجمن فولاد، در واکنش گفته این گم شدن مربوط به بحث‌های آماریه و منظور اینه که در موازنه تولید، واردات و صادرات 3 میلیون تن کمبود وجود داره، وگرنه 3 میلیون تن فولاد اونقدر زیاده که قابلیت گم شدن نداره. به گفته او انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌های فولادی ماه بعد نهایی میشه و اون زمان آمار دقیق تولید و صادرات فولاد مشخص خواهد شد.
و در بازار بورس هم الان شاخص 1,185,039 واحده که در مقایسه با دیروز 2,803 واحد افت کرده.
30,611 در اختیار شما شنوندگان گرامی هست. از آن ظهر به افق تهران هم ساعت 13:02 است. خیلی ممنونیم که همراه ما بودید. التماس دعا داریم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
جایزه دوق بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
رخاوت به نام آن که یادش آرامش دهنده دل هاست، به نام خدای مهربان. سلام به شما شنونده های رادیو ایران، شما که از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت منتظر شنیدن برنامه رهاوردین. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از عرصه های گوناگون دانش و علوم اطلاعاتی رو تقدیم شما دوستداران مباحث علمی میکنه. تا انتهای برنامه با برنامه خودتون رهاورد بمونید.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکلیز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره ساخت توربین بادی بدون تیغه صحبت بکنیم. دانشمندان یه توربین بادی بدون تیغه ساختن که فقط با ارتعاشات به وجود اومده از طریق باد انرژی تولید میکنه. سازمان ملل متحد گفته که رشد میزان انرژی تولیدی از باد در جهان باید طوری باشه که طی دهه آینده 3 برابر بشه تا اثر کربن خنثا شه. اما تا الان فقط توربین‌های بادی سنتی برای رسیدن به این هدف به کار گرفته شدن. توربین‌های بادی به خاطر گران بودن، ایجاد سر و صدا و آسیب رسوندن به محیط زیست و حیات وحش خیلی مورد انتقاد قرار می‌گیرند. بیشتر این مشکلات از زمان طراحی اولیه آسیاب‌های بادی سنتی در سده 9 میلادی وجود داشته. الان یه استارتاپ اسپانیایی به نام ورتکس تصمیم گرفته این اشکالات سنتی رو از بین ببره. چیزی که این شرکت طراحی کرده در واقع یه توربین بدون تیغه استوانه ای شکله که با محیط زیست سازگاری داره. این فناوری انرژی حاصل از باد رو از طریق نوسان مهار میکنه. کارشناس شرکت اسپانیایی با یادآوری اینکه این دستگاه جدید در اندازه‌های مختلف در دست ساخت و آزمایشه گفته که این توربین هر چقدر بزرگتر باشه بهتره و هرچه اندازه دستگاه بزرگتر باشه میزان برق تولید شده هم به صورت تصاعدی بالا میره. یه نمونه از این دستگاه به نام ورتکس تاکوما با ارتفاع 2.75 متر میتونه برق مورد نیاز یخچال، تلفن و بعضی چراغ‌های LED در یک خانه خارج از شبکه سراسری رو تأمین کنه. این توربین چون تیغه نداره، سر و صدای زیادی هم نداره و نگهداری اون نسبتاً ساده‌تره. از این گذشته این دستگاه در مقایسه با توربین‌های بادی سنتی به هیچ گونه روغن یا روان کننده دیگه‌ای احتیاج نداره. از طرف دیگه توربین جدید برخلاف توربین‌های سنتی موجود به پرندگان آسیبی نمی‌زنه. این ویژگی مهمیه چون که بر پایه برآوردها سالانه صدها هزار پرنده به خاطر برخورد با توربین‌های بادی در جهان می‌میرن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه دوم میخواییم از فناوری نانو بگیم. واژه‌ای که درباره‌اش زیاد میشنویم و کم میدونیم. چرا اینقدر درباره فناوری نانو صحبت میشه؟ نانوفناوری با ماده و مهندسی ماده در مقیاس مولکول سر کار داره و از داروسازی و صنعت نفت گرفته تا پوشاک و پتروشیمی رو شامل میشه، علمی که 15 ساله در ایران رونق گرفته و در بسیاری از صنایع استفاده میشه و در سال 99 خیلی خوش درخشیده. برای آشنایی بیشتر جایگاه نانو در ایران با صحبت‌های آقای دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه فناوری نانو می‌نشینیم.
ما نانو رو تونستیم در بیش از به اصطلاح 15 حوزه صنعتی، دقیقاً بگم الان 18-19 حوزه صنعتی نانو رو به کار گرفتیم، یعنی نانو رو وارد این صنایع کردیم. مثلا در صنعت ساختمان ما الان 105 تا محصول تایید شده داریم، در صنعت آب و محیط زیست، در صنعت هواپیماسازی، در صنعت نفت، صنعت پتروشیمی، در صنعت نساجیمون، در صنعت سلامتمون که داروها آرایشی بهداشتی هستش، در صنعت کشاورزیمون، در حتی ورزش، در صنعت خودرو، در صنعت کشتی و ریلی، توی طیف بزرگی از صنایع آب و محیط زیست نانو وارد شده و واقعا تاثیرگذار بوده، در ارتقای کیفیت زندگی مردم تاثیر داشته و ما الان 294 شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری نانو داریم که این محصولات نتیجه کار اینها هستش و 711 محصول تایید شده داریم که الان در بازار هستش و بعضا این محصولات داره به کشورهای دیگه صادر میشه. 49 کشور دنیا محصولمون صادر میکنیم، از کره جنوبی گرفته تا استرالیا و چین، آلمان و انگلیس و فرانسه، کانادا، حتی به آمریکا که حالا من میتونم بگم، حالا شاید اینجا جاش نباشه، ما به طیف گسترده از کشورهای پیشرفته محصولاتمون صادر میکنیم. طبیعی هستش به کشورهای همسایه‌مون مثل عراق، پاکستان، ترکیه یا کشورهای اسلامی مثل مالزی، اندونزی هم صادراتمون رو داریم و جغرافیای صادرات محصولات نانو فوق‌العاده خوبه و گسترده است. با فناوری نانو الان ما 14 تا تکنولوژی در حوزه آب داریم، فلزات سنگین، آرسنیک، نیترات، شیرین سازی و اینها اثراتش تو زندگی مردم به صورت مشهود دیده میشه. بنابراین این فناوری ممکن استش بگید حالا چه مقدار اقتصاد ما هستش، ولی به من بگید چقدر صرف جویی شده اینها رو از خارج وارد کنیم، چقدر میدادیم؟ من میگم صده ها میلیون دلار بایستی هزینه میکردیم. تو همین دو قلم داروی ضد سرطان 40 میلیون دلار صرف جویی ارزی است و الان ضرورت داره ما میفهمیم چقدر مهمه. شما هر یه ریالی تو این فناوری های نوظهور مثل نانو بذاری صده ها ریال برداشت میکنی. مثلا همون مثلا نانو داروها رو شما اگر نگاه بکنید، این کار فوق العاده پیچیده‌ایه که شما بتونید داروهای ضد سرطان نانویی رو به بازار عرضه بکنید. داروهایی که قیمتشون بین 700 دلار تا 1000 یورو وارد کشور میشد، یه دارو 1000 یورو یعنی 30 میلیون تومان برای یه دونه تزریق، 700 دلار یعنی 17-18 میلیون تومان برای یه تزریق. وقتی یه بیمار سرطانی بایستی 18 تا تزریق در یه دوره درمان داشته باشه، چند درصد مردم توانشو دارن امروز حدود 300 میلیون تومان بابت یه دوره درمانی بدن که بتونن از یه درمان مؤثر برخوردار بشن؟ این داروها غیر نانوییش هم هست، بیمارانی که تحت شیمی درمانی هستن خب خیلی ها دیدن تمام اون سمیت دارو تمام ارگانهای بدن اینها رو واقعا اثرات جانبیش داره نابود میکنه، ولی دارو وقتی نانو شد هدفمند میره داخل تومور سرطانی، مؤثرتر عمل میکنه، با اثرات جانبی فوق‌العاده کمتر. خب طبیعی ازش قیمت این میشه 30 برابر اون داروی معمولی. ارزش افزوده بالا در حوزه این فناوری ها فوق‌العاده بالاست. این داروها الان مثلا اون 700 دلاریه الان تو کشور ما 650,000 تومنه، به جای 18 میلیون 650,000 تومن، یعنی کمتر از یک بیستم الان در بازار رفته. یعنی وقتی ما خودمون صاحب تکنولوژی هستیم، کیفیت زندگی مردم رو روش تأثیر میذاریم و ارتقا میدیم.
شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا. سلام، من کیان روحانکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. پیرو صحبت هامون در برنامه های قبلی، امروز هم به کسب و کار میپردازیم. دانش کسب و کار، یا بهتر بگیم تحلیل کسب و کار. در برنامه های قبلی گفتیم که اگر به کسب و کار به صورت تخصصی و دانش محور نگاه کنیم، باید نیازمون به استراتژی رو احساس کنیم. بنابراین امروز میخوام با چند استراتژی یا چند مدل کسب و کار شنوندگان رو آشنا کنیم. در واقع انتخاب هوشمندانه مدل کسب و کار ماست که نقش اساسی در سوداوری یک بیزنس یا کسب و کار رو داره. 5 مدل سوداور رو امروز عرض می‌کنم خدمتتون که همه کارآفرینان در مقاطعی از تجارتشون درگیر این میشن که کدوم رو انتخاب بکنن. مدل گوتنبرگ شاید به گوشتون آشنا باشه. گوتنبرگ مخترع ماشین چاپ. اصطلاحاً مدل گوتنبرگ معروف به یک بار بساز و 1000 بار بفروش که به مدل چاپ و تکثیر معروف شده. این مدل تکیه میکنه روی ایجاد یک محصول خاص ولی فروش متعدد اون و اینطوری سوداوریش رو زیاد میکنه. به عنوان مثال نوشتن یک کتاب پرفروش یا طراحی یک نرم افزار و امثال اینها. مدل دیگه مدل الماسه یا دیاموند. خلق برند محبوب و با ارزش که برای مشتری به شکل یک الماس باشه. برندهای بزرگ در این دسته جا میگیرن. محصولات شرکت اپل که اکثریت ما با اون آشنا هستیم، خودروسازهای بزرگ مثل بنز و امثال اینها. مدل دیگه‌ای که بهش می‌پردازیم آبکاری تلاس، یعنی جذب افرادی که کالاهای لوکس و تجملی رو دوست دارن. تمرکزش بر یک قشر خاصه. به عنوان مثال گوشی‌هایی که طلاکاری شدن، لپ‌تاپ‌هایی که با چرم مار درست میشن و امثال اینها که اکثرشون کالاهایی هستن که تقاضای تجملگرایان رو برانگیخته میکنن. مدل کاستوم یا باب میل مشتری چیه؟ یعنی هر چیزی که مشتری سفارش بده، حتی اگر نامعقول باشه. به عنوان مثال طراحای اتومبیل‌های خاصی رو می‌بینیم که از تولید کننده خود همون خودرو درآمد بیشتری دارن. معمولاً این مدل تکیهش روی تولید کم اما گرون قیمت و مطابق میل مشتریه. در نهایت مدل لیدرشپ یا رهبری رو داریم که تمرکز میکنه روی نوآوری و خلاقیت‌های کاربردی و معمولاً پیشتازان عرصه کسب و کار هستند که نمونه بارزش در جهان امروز شرکت خودروسازی تسلا است. با توجه به این مدل‌ها هر کسب و کاری برای شروع و قدم گذاشتن به دنیای بازار باید استراتژی خاص خودش رو طراحی بکنه. مدل‌های بازاریابی هم در برنامه قبلی اشاره کردیم که بسیار مهم هستند. باور عامه و چیزی که خیلی از مردم فکر می‌کنن اینه که بازاریابی همون تبلیغاته. در صورتی که تبلیغات یک بخشی از بازاریابی میشه و برنامه بازاریابی یک استراتژی مهم برای هر کسب و کاریه. به عنوان مثال نیچ مارکتینگ یک استراتژی بسیار مهم در بازاریابی محسوب میشه که به کسب و کارهای کوچک کمک میکنه تا محصولشون رو بدون اینکه با برندها و کسب و کارهای بزرگ درگیر بشن بفروشن. در برنامه بعدی به نیچ مارکتینگ بیشتر میپردازیم، اما فقط در همین حد به عنوان یک مقدمه عرض کنم خدمتتون که فرض کنید شما قصد دارید که یک کسب و کاری در بازار پوشاک راه اندازی کنید. از نظر انرژی و سرمایه هم نسبتاً جایگاه خوبی دارید، اما مسلماً با وجود برندهای معروف که بازار رو گرفتن نمیتونید سهم خودتون رو در این بازار افزایش بدید و تقریباً بازار رو قبضه کنید یا بخش زیادی از مردم رو مشتری خودتون کنید. بنابراین نیاز دارید به یک استراتژی مرحله اول بازاریابی یا همون استراتژی نیچ مارکتینگ. در واقع اصطلاحاً میگن پیدا کردن گوشه دنجی در بازار. امیدوارم این برنامه‌ها در افزایش دانش عمومی مردم کاربردی و مفید واقع بشن و بدونیم که کسب و کار خصوصاً در دنیای امروز کاری بسیار تخصصیه و چه بهتر که با علم و دانش وارد اون بشیم. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که با من در این قسمت از برنامه رهاورد همراه بودید. آرزوی سلامتی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری.